باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 9:08 دقیقه و وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در ادامه این برنامه میشنوید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که نشر اسناد محرمانه در مورد جنگ افغانستان خطر جدی را شاید برای نیروهای آمریکایی و متحدانشان به همراه داشته باشد. رسانه ها در افغانستان در چه وضعیت قرار دارند؟
رسانه هایی هستند که متاسفانه در افغانستان چیزی که دلشان خواسته باشه اما تر نشرات دارند. اونا به ارزش های ملی ما، به ارزش های دینی ما ارزش نمیگذارند.
برنامه های هفتگی عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات و در امواج آزادی را هم در نیمه دومین ساعت براتان داریم. همراه رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که نشر اسناد محرمانه در مورد جنگ افغانستان میتواند عواقب شدید و خطرناک را برای قوای آمریکایی و متحدانشان به همراه داشته باشد. او در کنفرانس خبری دیروز در وزارت دفاع آمریکا گفت که وبسایت جنجالی ویکیلیکس با انتشار این اسناد به طور مؤثر اطلاعات را در مورد تاکتیک‌ها و تکنیک‌های جنگی اردوی آمریکا در اختیار دشمنان این کشور گذاشته است. گیتس افزود که وزارت دفاع آمریکا در این مورد با جدیت تحقیق خواهد کرد و کسانی را که در عقب انتشار این اسناد بودند مورد تعقیب قانونی قرار خواهد داد. خالد مفتون جزئیات بیشتر دارد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است که افشا کردن ازران اسناد محرم ایالات متحده در مورد جنگ افغانستان ممکن نتایج جدی و خطرناک را برای قوای آمریکایی و متحدین جنگ آن کشور در قبال داشته باشد. گیتس به روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت صفحه اینترنتی ویکیلیکس که این اسناد را به نشر رسانده معلومات مفید را در مورد تاکتیک و تکنیک های نظامی آمریکا در اختیار دشمنان قرار داده است. گیتس میگوید
The battlefield consequences of the release of these documents are potentially severe and dangerous for our troops.
عواقب افشا شدن این اسناد در میدان جنگ برای قوای ما، متحدین ما و شرکای افغان به طور جدی خطرناک است. این امر ممکن به روابط و اعتبار ما در آن قسمت مهم جهان صدمه برساند.
Relationships and reputation in that key part of the world.
گیتس همچنین ابراز داشت پنتاگون قصد دارد تا این موضوع را به طور جدی مورد تحقیق قرار بدهد و با کسانی که مسئول نشر این اسناد هستند برخورد قانونی صورت گیرد. با گفته گیتس، وزارت دفاع آمریکا از اداره تحقیقات فدرال یا FBI خواسته است تا در قسمت تحقیقات این موضوع همکاری نماید. جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس از انتشار اسناد محرم در مورد جنگ افغانستان دفاع کرده و ابراز امیدواری نموده تا نشر این اسناد بحث جدید را در مورد جنگ به راه بیندازد. در اسنادی که توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس به نشر رسید، دوسیه‌های مختلف از کشتار افراد ملکی تا اسناد بی‌اعتمادی بین آمریکا و پاکستان دیده می‌شود. در این اسناد همچنین گفته شده که ISI یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان از شورشیان در جنگ افغانستان کمک می‌کند. در مورد کمک شورشیان توسط پاکستان، آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان به طور ضمنی چنین گفت:
"The terrorism جنگ در افغانستان په کلیو او په کورو کې نه دي که تاسو پیاد وي. کلونه کېږي چې زموږ د اجاق دي د افغانستان
جنگ علیه تروریسم در قریه ها و خانه های افغانستان نیست. اگر به یاد داشته باشید، از سالها بدین سو ما گفتیم جنگ علیه تروریسم در قریه ها و خانه های افغانستان نیست و موافقت جنگ در کشتن مردم افغانستان نظامیان این کشور نیست، بلکه موافقت زمانی میتواند به دست بیاید که پناهگاه ها، تمویل کنندگان، مراکز آموزشی تروریستان که در خارج از افغانستان قرار دارد باید از بین برده شوند.
بلکه به تربیت گاو کدی، اواغ در افغانستان سخده بندید.
رئیس جمهور کرزی به همکاری های منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم و عملکرد صادقانه کشورهای همسایه در این راستا نیز تاکید کرد.
امیدوار هستیم که ما و همسایه های ما و متحدین ما به شمول امریکا از چیزی که از این اسناد نو می آموزیم برای روش آینده خود درس بگیریم و اگر ضرورت برایت این اسناد باشه تا روش ما در مجادله علیه تروریسم تغییر کنه و تغییر افغانستان خواستار بشه.
رئیس جمهور افغانستان در این حال پذیرفت که در دستگاه دولت افغانستان از سالهای زاده بدین سو افراد وابسته با سازمانهای استخباراتی خارجی هستند، اما وای وعده کرد که برای شناسایی آنها تلاشهای بیشتر صورت خواهد گرفت.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوین. حالا ساعت 9:13 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتگی در امواج آزادی و عدم تشدد نشر خواهند شد. اما حالا به این در مورد عزیز بشنویم که رسانه ها در افغانستان در چه وضعیت قرار دارند، خوب یا خراب. حتما شاهد رشد به سابقه رسانه ها و مطبوعات در افغانستان پس از سقوط طالبان بودین، اما این رسانه ها چقدر توانستند خواسته های شما را برآورده سازند؟ آیا مطابق با میل شما عمل کردند؟ در مجموع چقدر با برنامه های تلویزیون ها و رادیوها در افغانستان موافقید؟ از نظر شما این رسانه ها در چه حد مسلکی عمل کردند؟ شاید شما هم سوالات دیگر داشته باشین. ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی با تهیه ای گزارش در مورد وضعیت رسانه ها در افغانستان شاید به برخی از سوالاتتان جواب بدهد.
با گذشت حداقل 9 سال از روند ایجاد مطبوعات آزاد در افغانستان، هنوز هم از موجودیت مشکلات جدی در برابر رسانه‌ها در این کشور سخن زده می‌شود. رسانه‌ها در افغانستان طی سال‌های اخیر رشد به سابقه داشته و در حال حاضر صدها نشریه چاپی و ده‌ها شبکه رادیو و تلویزیون در افغانستان فعالیت دارند. گزارش 9 ساله نهاد موسوم به دیدبان رسانه‌های افغانستان نشان می‌دهد که خبرنگاران در افغانستان با ده ها واقعه خشونت آمیز از جمله قتل، مجروحیت، تهدید، بازداشت و ضرب و شتم برخوردند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه های افغانستان میگوید به طور اوسط سالانه 3 خبرنگار در افغانستان کشته شدند.
از نظر توسعه رسانه‌ای افغانستان در وضعیت بهتر است، اما از نظر حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها متاسفانه در وضعیت بدی قرار دارد. تنها در مورد قتل ما پیوسته به صورت اوسط هر سال 3 تن از همکارانمان را در افغانستان از دست دادیم. هنوز هم خبرنگاران در افغانستان احساس تنهایی میکنند، یعنی دولت چنانچه لازم هست از رسانه‌ها حمایت به عمل نمی‌آورد.
آگاهان میگویند وابستگی های گروهی و تمویل برخی از رسانه ها به وسیله شماری از کشورهای همسایه سبب شده تا این رسانه ها به نفع این گروه ها و کشورها نشرات بکنند. زبیر شفیقی مدیر مسئول روزنامه ویسا میگوید در این جای شک نیست که گستردگی رسانه ها در افغانستان در انعکاس واقعیت ها و درد و رنج مردم نقش اساسی داشته است، اما به گفته وی هستند رسانه هایی که با استفاده از نام آزادی بیان با نشر یک سلسله برنامه ها مسائل مختلف از قبیل موضوعات مذهبی و نژادی را دامن می زنند.
معتقد هستم که رسانه های هستند که متاسفانه در افغانستان چیزی که دلشان خواسته باشه همونطور نشرات دارند. اونا به ارزش های ملی ما، به ارزش های دینی ما ارزش نمیگذارند و پابند نیستند و همی باعث تشدید جنگ ها شده. ما رسانه های میشناسیم که در دست کسای بوده که سابق جنگ سالار بوده، یک کسی بوده که او اسلحه داشته، یک تنظیم داشته. بسیار به صراحت ما گفته میتونم که اگر بعضی از رسانه ها ما هم عنوانش نبینیم، گمان نمیکنی که یکی از تلویزیون های است که از افغانستان است، مربوط افغان هاست.
اما با این همه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که در جریان سالهای اخیر تلاش های به هدف بهبود وضعیت رسانه ها و فراهم ساختن سهولت های لازم به مطبوعات کشور صورت گرفته است. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید این وزارت در نظر دارد تا برای شناسایی مشکلاتی که به آن رسانه ها در این کشور روبروند و دریافت رای حل به آن شوراهای رسانه ها را ایجاد نماید.
به خاطر مشکل رسانه ها در اولین گام به زودی شورای تلویزیون ها به اشتراک مسئولان با صلاحیت تمام تلویزیون ها را انشاءالله من دایر میکنم در وزارت اطلاعات فرهنگ که اینا اول بین خود مشکلات خود حل کنند. امیال چندین شکایت چندین تلویزیون از چندین تلویزیون دارن تا بیشتر از امور من معتقد هستم که با تفاهم بهتر از حل شود، نه با سارنوالی و پلیس. به این ترتیب شورای از مسئولان با صلاحیت رادیوها دایر میکنیم و بعد هم از روزنامه ها و بعد هم مجلات.
به دنبال انتقاداتی که از نشرات برخی رسانه ها به خصوص شبکه های تلویزیونی در افغانستان صورت میگیرد، بر مبنای تصمیم تازه ترین اجلاس شورای وزیران افغانستان، نشرات یک تلویزیون خصوصی به نام امروز به دلیل آنچه نشر برنامه های ضد وحدت ملی خوانده می شود متوقف شده است. نهادها و اتحادیه‌های ژورنالیستی افغانستان این فیصله شورای وزیران را خلاف آزادی بیان خوانده و در مورد واکنش شدید نشان دادند. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید این مسئله باید از سوی کمیسیون تخطی رسانه‌ها پیگیری می‌گردید. اما حکومت افغانستان میگوید تصمیم پیرامون قطع نشرات تلویزیون خصوصی امروز به صورت فوری در جلسه کابینه به خاطر گرفته شد که نشرات این تلویزیون باعث به میان آمدن نفاق و تفرقه در افغانستان میگردید. رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه به خبرنگاران در کابل گفت این عملکرد مطبوعات خیانت ملی بوده و حکومت با همچون رسانه ها با جدیت برخورد خواهد کرد.
ما به نام آزادی مطبوعات داریم، خنجر به جان وطن گرفتیم و زره میریم و زره میریم و زره میریم، لاش خون و خون پر از روزم قاره کرده میریم. سخت ما دینجا جدی هستم و تمام ملت ایره میخواه و بارها خواستاش داریم. هر تلویزیونه که تفرقه مذهبی قومی زبانی پرته او جز از خیانت ملی چیز دیگه شمردش نمیتان. بعضی تلویزیون های دیگه هم در حدودی کار کردن که ما متوجهش هستیم.
آزادی بیان در افغانستان یکی از دستاوردهای حکومت این کشور طی سالهای گذشته به حساب می آید. هرچند که در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه خصوصا در دهه دموکراسی مطبوعات افغانستان آزادی بی‌نظیر را تجربه کرد و افراد و احزاب رسانه‌های را به وجود آوردند. اکنون صدها تن هم از ذکور و اناث در بخشای مختلف رسانه‌های افغانستان مشغول کارند. خبرنگاران افغان هم از ده‌ها مشکلی که با آن خود و هم قطارانشان در این کشور روبروان سخن میگویند و میافزایند که باید برای رفع این چالش‌ها اقدامات صورت گیرد. زینب محمدی و فرهاد نایب خیل خبرنگاران خبرگزاری پشواک و روزنامه افغانستان تایمز در مورد چنین میگویند.
من خودم شخصا در قسمت موضوعات دوسیه های فساد اداری بود که کار میکردم همراه با اداره مبارزه با فساد اداری. در او بخش گاهی از قسمت محاکم و سارنگولی یک بار بسیار شدید همراه این برخورد کردن که شما چرا این قسم یک را پورا نشر کردین. بعضی مشکلات روزمره آتو نیست خواهم اگم گاهی مشکل پیش میاین.
اکثرا اوقات ژورنالیستان نمیتونن امو حقیقت هایی که باید انعکاس بیابن نمیتونن انعکاس بدن. اما طور مشکلات های دیگر هم از در بخش رسانه و نهاد هایم که به خاطر حقوق و دفاع از رسانه‌ها ایجاد شده هیچ کاری هم نکردن و نمی‌کنند. به خاطر ما بارها دیدیم اکثرا خبرنگارا تهدید شدن از طریق ارگان‌های دولتی، غیر دولتی، شخصی و مخالفین، حتی قتل، اختطاف هم. و تا یک قضیه بررسی نشد.
خبرنگاران در افغانستان همچنان میگویند در بسیاری مواقع به اطلاعات دسترسی پیدا نمی‌کنند و در جریان کار گاهی با برخورد خشن برخی نیروهای امنیتی و مسئولان حکومتی نیز مواجه می‌گردند. انتقادهایی می‌شود که کارمندان بسیاری از رسانه‌ها افرادی‌اند که به تجربه و دارای دانش پایینند و همین مسئله باعث شده تا رسانه‌ها مسلکی عمل نکنند. از سوی دیگر مردم نیز با انتقاد از کاربرد کلمات به خصوص در رسانه‌های تصویری افغانستان میگویند این ای در رسانه‌ها با نشرات خود روی برخی مسائل به اصطلاح زهر میباشند و مسائل را که به نفع مردم و ملت نیست دامن میزنند. کارشناسان مسائل فرهنگی از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میخواهند که با اجرا گذاشتن قانون جدید رسانه‌ها جلو تخطی و خودسری‌های مطبوعات را در کشور بگیرد.
گزارش بود از ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد وضعیت رسانه‌ها در افغانستان.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهیتان تا این لحظه. حالا ساعت 9:22 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر همونطور که پیشتر هم گفتیم برنامه هفتگی در امواج آزادی را خواهید شنید. اما حالا بیاین که یک جا با هم این برنامه هفتگی را با هم بشنویم.
عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. سلام شنوندگان عزیز، یک بار دیگر من احمد تکل با قسمت دیگری از گزارش های خاص در مورد عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات در خدمت شما هستم. در بخش های گذشته این سلسله بحث های را در مورد مبارزات مبتنی بر فلسفه عدم تشدد در کشورهای مختلف و تأثیرات آن شنیدید. در این بخش در مورد اساسات این فلسفه در جامعه افغانی و به طور خاص در عنعنات مردم افغانستان صحبت می کنیم و به این مقصد در آغاز موضوع فلسفه عدم تشدد در کلتور و عنعنات قبایل افغان را که به نام نرخ یاد می شود بررسی می کنیم. حبیب الله رفی نویسنده افغان به این باور است که اساس رسوم و ارزش‌های موسوم به پشتونولی بر فلسفه عدم تشدد استوار است.
تقریبا د پښتونولۍ هغه ټول اصول چې سړی مطالعه کوي
اگر ارزش های متداول میان پشتون ها را مطالعه کنیم تقریبا تمامی جوانبان بر عدم تشدد مبتنی بوده و از هزاران سال به این سو به حیث قانون در این اقوام عمل می کند. بر مبنای این ارزش ها مسائل عموما بر اساس صلح، عاطفه و بشردوستی حل می شوند. بنابراین می توان گفت که افغان ها اساسا با تشدد و خشونت مخالفند و بشردوستی و عدم تشدد اصل پذیرفته شده میان آنان می باشد.
پشتونولی سنت کهن و دیرینه پشتون هاست که از قرنها به این سو ضامن بقای آنان بوده و برای آنان تقریبا حیثیت قانون اساسی را دارد. اقوام پشتون از قرنها به این سو منازعات و کشمکش های خود را از طریق جرگه حل کردند و یک اصل مهم جرگه اصلی است که به نام نرخ یا سنگ یاد می شود. در اصول پشتونولی هرچند رسوم خشنه نظیر انتقام و خصومت های قومی نیز وجود دارد، اما رسوم از قبیل جرگه، ننوات و عفو نیز در آن موجود است که نشان دهنده فلسفه عدم تشدد است. آقای رفی تعداد از این نرخ ها و ارزش ها را نام می برد.
مثلا پشتونولی که ننوات، جرگه، ناغه،
در پشتونولی به طور مثال از ننوات جرگه و ناغه می توان نام برد. همچنان با وجود این که قصاص در اسلام رواست و یک مسلمان حق دارد که مسلمان دیگر را قصاص کند و در صورتی که کسی را کشته باشد او را بکشند و اگر دست کسی را بریده باشد دستش را ببرند، اما در پشتونولی به جای قصاص پور یا دین است و کشتن انسان در آن وجود ندارد و در اسلام نیست چنین است. در اسلام دیت و بخشش وجود دارد. این همه خصوصیات و ارزش های اسلامی است که پشتونولی آن را حفظ کرده.
زاهد شاه انگار نویسنده افغان که در مورد رسوم و عنعنات پشتونها مطالعات زیادی نموده در مصاحبه با رادیو آزادی نرخها یا ارزش های را یادآوری می کند که به مقصد جلوگیری از تشدد بر مبنای آن در جرگه ها فیصله صورت می گیرد.
اگر ما تعاملات مردم قبایل افغانستان از نظر بگذارانیم، اینجا عناصر بسیار زیادی وجود داره که به خاطر جلوگیری از تشدد است، یعنی عدم تشدد به او هست، که اول جرگه است، دوم ننوات یا به نام پناه بردن همی را تعریف و معنا میکنند و همچنان چیزهای دیگری هست در تعاملات اقوام پشتون که از جمله ما میتونیم که اگر دو نفر یا دو قریه یا دو فامیل به هم درگیر میشن، اعضای بدنشان زخمی میشن یا مثلا پای میشکنه یا زخمی میشن، هر کدامش به اساس این تعاملات و رواجهایی که به نام تل نرخونه هم یاد میشه در زبان پشتو، اگر به صورت دقیق مطالعه کنید به هر کدام عضوی از بدن یک انسان قیمت معلوم شده، این خودش به این مفهوم است که به اصلا جلوگیری از تشدد است و اصل عدم تشدد به این نهفته است.
اگر مختصرا یادآوری کنین که مثلا در مقابل کدام موارد مثلا مشخصش برای ما بگوین.
وجود انسان را تقسیم بندی کرده، مثلا دندان پیش روی، دندانای افشار یا دندانای پشت سر، همچنان بینی، پای، دست، هر کلک دست، این خودشان قیمت گذاری شده که به چی شکل ما این را جرمیشه سر جانبی که به اسلام متعارض است سر از آب بمانید. هر وقتی که جرگه میشینه، مصافحه میشینه، باز در اون وقت نظر به شرایط تصمیم میگیرند که ما به چی شکل یا را مثلا ملمانایش بیتیم یا پول نفت بیتیم، اونا را باز تصمیم میگیره، ولی قیمت هر وضع یا جرمه هر وضع معلوم است.
شما پیشتر از ننوات یا پناه بردن یادآوری کردین، این چی است و در کدام موارد چه قسم اتفاق میفته و تعاملش چگونه است؟
تکلیف ننوات یا پناه بردن در تعامل و رواج مردم قبایل طوری است که یک کسی یا سهوان یا عمدن از اثر درگیری یک جنید یا جنید دیگه دست به سلام زنان یا سلای مریا یا جاریها، بالاخره یک طرف دیگه زخمی میشه یا میمره، بالاخره جنید مقابل مجبور میشه که مردم قریه را قوم و مفاتنه قوم جمع کنه، اولای گوسفند و اولای دیگه حیوانات. یار نظر با امو مثلا شدت جرمی هست، اگر قتل صورت گرفته باشه معلوم دار که دو سه گوسفند و دیگه حیوانات هم با خود میبرن و مستفیده بسیار زیادی را جمع میکنن در خانه امو متضرر یا مقتول میرون، بالاخره برشان میگن که ما اینی جرم کردیم، اینا ما این گردن ما شما هر رقمی که لازم میبینید، و بالاخره خب میشنن خانواده یا فامیل مقتول این طرف افا میکنن و مورد افا قرار میگیره. یا مثلا یک کسی یک کار میکنه که او به اصلاح خلاف اعلانات یا تعاملات مردم است، در اون صورت هم میشه که ندواتی شوا که مثل ما یا خیر زمینی کام تعرف کرده بودم، به این صورت هم ندوات یا تنبردن رواج است در بین پشتون ها.
شما در زمینه تحقیقات انجام دادین، به نظر شما چقدر وقت میشه که مردم افغانستان پابند هستند به اینمی اصول و به اینمی انانات و چقدر ریشه های تاریخی داره؟
فکر میکنم که از زمان های مردم که ما میشنم از لحاظ روایتی شاید بسیار زیاد پیشنه داشتن شد چندین هزار سال، ولی در تاریخ افغانستان هم بیش از 2,000 و 3,000 سال ریشه تاریخی داره که در آن زمان هم بسیاری از مسائل به سطح ملی و همچنان منازعات بین دو نفر و دو قریه و دو قوم بوده، اینا را بر اساس همین تعاملات که جرگه بوده حل و فصل ساخته که اینا بسیار جاست پیشنه تاریخی داره. و یک مثال ما میگه که مردم پشتون همیشه